أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. در بحث‌های قبل قرآن کریم فرمود هازا بیان و للناس و هدن و موعدتن للمتقین، کتابی که به عنوان بیان معرفی شد باید معارف اخلاقی و اعتقادی را مستدل تبیین کند. یکی از اون مسائل اخلاقی مسئله صبر و استقامت است. این مسئله صبر و استقامت را در جریان احد قرآن کریم به خوبی تبیین کرد. فرمود شما قبل از جریان احد، بعد از جریان بدر اظهار علاقه کردید که جانتون را در راه خدا صرف کنید، که با شهادتتون دین را یاری کنید، از این جهت تمنی موت داشتید. وقتی جریان احد ظهور کرد شما نشانه های مرگ را از نزدیک دیدید ولی حاضر نشدید که در صحنه بمانید. معلوم می شود اون تمنی کاذب است، تمنی صادق نبود. یعنی به صرف تمنی و گفتن یا لیتنی کنتو معهم فافوز معهم فوزا عظیما کافی نیست، باید امتحان بشود. و امتحان هم در جریان احد و امثال احد محقق شد و درونها ظاهر شد. و این یه اصل کلی است، این چنین نیست که حالا مربوط به صدر اسلام باشد در جریان احد ظهور پیدا کرده باشد. همیشه این حرف هست، یعنی همیشه کسانی که به شهدا میگویند یا لیتنی کننا تومعک فافوز معکم فوزا عظیما در معرض امتحان قرار میگیرند. مسئله بعدی آن است که این جریانی که در احد اتفاق افتاده است تنها در اثر اون شایعه نبود، چون در بعضی از موارد مسلمین فرار کردند با اینکه رسول خدا را از نزدیک می دیدن. این فرار نه تنها برای اون شایعه رحلت یا شهادت حضرت است، برای اینکه بعضی هم که حضرت را می دیدن و حضرت به اونها می گفت کجا می روید باز فرارشون را ادامه می دادن که بر رسولو فی اخراکم شما رو صدا می زند و شما نمی آیید. از تو سعدون ولا تلوون علا احد و رسولو یدعوکم فی اخرابکم. چون که در جریان جنگ هنین و امثال هنین هم احیانا اینا فرار کردن با اینکه حضرت را از نزدیک می دیدن. آیه 25 سوره توبه این است که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم هنینین اذ اعجبتكم كثرتكم لم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها. فرمود خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرده است و در جریان احد که جمعیتتون زیاد بود فکر می‌کردید این زیادی جمعیت مشکل را حل می کند، در حالی که این چنین نبود و اونچنان زمین بر شما سخت و تنگ گرفته شد که مجبور شدید فرار کنید. در این حالی که عده‌ای فرار کردند خداوند سکینت و آرامش خود را بر رسولش و بر مؤمنین نازل کرده است و یک سلسله مأموران غیبی را هم اعزام کرد و کافران را تعذیب کرد و جزا اونها را هم داد، به شما را پیروز کرد. خب این آیه 25 سوره توبه نشون میدهد که همیشه منشأ فرار شایعه قتل نیست. گاهی هم رسول خدا را میدیدن معذالک فرار میکردن. لذا از دو بخش جریان احد مورد تحلیل و تبیین قرار گرفت. یکی این که مسئله شایعه رحلت و شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه درست باشد چه نادرست، شما نباید صحنه را ترک کنید. یکی این که صرف تمنی مایه بهش رفتن نیست، شما قبلا تمنی داشتید، میگفتید یا لیتنا کنا معهم، و امتحان شدید دیدید که خلاف در آمد. لذا این دعایه دو مطلب جدایی از هم را در یک صحنه ترسیم میکند. پس ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه تندرون، این راجع به لیتنا کنا معکم که داشتید. و اما درباره شایعه شهادت حضرت، این یک برنامه است که هم مسئله احد را تحلیل میکند و هم زمینه است برای بحث های آینده، که یه وقتی مبادا اگر رسول خدا رحلت کرده است زمینه ارتداد اینها فراهم بشود. گرچه با انک میتون و انهم میتون ثابت شده است به اینکه همه اینها مشمول مرگ الهی هن و هیچ کدام نمی ماند، اما اونطوری که این آیه روشن است که شما بعد از رحلت پیامبر نباید دست از دین بردارید، اون آیه گویا نیست. این آیه اف امات او قتلا انقلبتم على اعقابکم هم جریان صحنه احد را خوب تشریح می کند و هم زمینه را برای بعدها هم فراهم می کند که اگر بعدها رسول خدا رحلت کرده است مبادا شما منقلب على عقبین باشید، به پاشنهاتون برگردید، یعنی مرتد بشوید. بعضی ها گفتن به این که چرا تعبیر اف امات او قتل ذکر شد با اینکه خداوند وعده داد فمود والله یعصمک من الناس، چون والله یعصمک من الناس نشانه آن است که رسول خدا شهید نمی شود، پس چرا فمود او قتل؟ اولا اون کریمه مربوط به جریان حجت الوداست و تبلیغ خلافت وجود مبارک استمیر است که در اواخر عمر مبارک پیغمبر نازل شده است، و جریان جنگ احد خیلی قبل از مسئله حجت الوداع. این یه مطلب. ثانیاً همین که این شایعه در یه عده اثر گذاشت، معلوم می شود که این آیه مورد حضور ذهنی خیلی ها نبود، بر فرضم قبلا نازل شده است. اگر هم قبلا نازل شده باشد این چنین نیست که مورد حضور همه باشد، که یه در اون حال خطر توجه داشته باشن به این که پیامبر که آسیب نمی بیند، خدا وعده داد همون والله یعصمو که من الناس. پس یا برای آن است که اون آیه هنوز نازل نشده، یا اگر هم بر فرض نازل شده باشد فقط یه ده خواص می دانستن، در توده مردم این از شهرت نداشت و علماشون می دانستن نه توده مردم. نشانش این است که همین که شایعه شهادت حضرت پخش شد یه دی فرار کرده، یه ده منافق کفرشون رو ظاهر کردن، گفتن لوکان نبیین لما قتله. خب فرمود وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شخصش رحلت می کند، اما نبوتش به عنوان خاتم نبوت ها به خاتم نبوت ها می ماند. لذا شخصیت حقوقی اون حضرت یعنی نبوت و رسالتش نمرده است، بلکه به صورت قرآن و اطرت ظهور کرد. فرمود اینی تار کن فیکم و سغلین، و این سغلین هم لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، نشانه خاتمیت و نبوت و عدم انقراض نبوت هم این است که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این سه مطلب را در بر دارد، یکی جاودانه بودن قرآن، یکی جاودانه بودن اطرت، یکی جاودانه بودن هماهنگی قرآن و اطرت. این که فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، گرچه مذهب مستقیم این حدیث نفی تفرق است، اما نفی تفرق فرع بر نفی زوال هر یک از دو گروه است. این که فرمود اینها تا روز قیامت از هم جدا نمی شوند، سه مطلب ازش استفاده می شود، یعنی قرآن تا قیامت هست، اطرت تا قیامت هست، هماهنگی اینها هم تا قیامت هست، حتی یردا علی الحوض. این میشه خاتمیت نبوت. یعنی اینکه فرمود رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابا احد من رجالكم نیست ولیکن رسول الله و خاتم النبیین. و نبوت هم یه امر ضروری است، ممکن نیست بشر بدون نبی زندگی کند. پس نبوت قطع شدنی نیست و نبوت یعنی شخصیت حقوقی پیغمبر و این شخصیت به صورت قرآن و اثرت مونده است، برای همیشه میماند. پس شخص حضرت رحلت میکند اما شخصیتش که همون رسالت اوست زوال ناپذیر است، زیرا ممکن نیست که برهان عقلی اقامه بشود بر وجود نبوت و ضرورت نبوت عامه بعد هم منقطع الاخر باشد، که ممکن نیست. نبوت عامه را برهان عقلی ضروری می‌داند، میگوید ممکن نیست بشر در اصلی از اعصار بی نیاز از وحی باشد. در همه موارد باید از راهنمایی های وحی مدد بگیرد. البته اجتهاد هست، اجتهاد مستمر هست در همون چارچوب قرآن و عزت و وحی و امثال ذلک. خب پس این زمینه است، گذشته از این که مسئله احد را حل کرده است، یه زمینه است برای بعدی ها که دیگر مشکل سقیفه و امثال سقیفه هم پیش نیاید. اتمام حجت شده از قبل. معلوم است که همه انبیا شربت شهادت نوشته باشن، که خب یه عده رحلت کردن، البته عده زیادی هم به عنوان یقتل النبیین قتل النبیین به قتل همور انبیا شربت شهادت نوشیدن. برای بعضی از انبیا مسئله آدم سلام الله علیه، مسئله نوح سلام الله علیه، اینها به شهادت نرسیدن. در خب این که فرمود اف امات او قتلا قربتم علا اعقابکم، این انقلاب علا عقبین به معنای فرار نیست، برای اینکه همین مسئله در جریان یوم هنین اتفاق افتاد. فرمود ثم ولیتم مدبرین در آیه 25 سوره توبه، و مسئله انقلاب علا عقبین مطرح نشد. انقلاب علا عقبین کنایه از همون ارتداد است. و من ینقلب علا عقبی فلن یزور الله شیئا. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید و ارتداد که شد همه را زیر پوشش داره دیگه. غرض این است که انقلاب علی العقبین یعنی ارتداد، فرار از زحف، فرار از میدان جنگ معصیت کبیره است، یک گناه مقطعی است. در جریان احد سه گروه بودن، یه عده منافق، یه عده ضعیف الایمان، یه عده هم مخلص. اونا که مخلص بودن تا آخر ایستادن مثل هست امیر و پیروان او. اونا که کافر بودن گفتن لوکان نبی لما قتل. اونا که ضعیف الایمان بودن فرار کردن. فرار به معنی انقلاب علی العقبین به معنای فرار نیست، برای اینکه در همون جریان احد، جریان هنین هم عده فرار کردن و قرآن کریم از فرار اونها به عنوان انقلاب علی العقاب یاد نکرده است. این معلوم شه ارتداد است. حالا اینکه فرمود نه، اینها ظاهرا ایمان آوردن باطنا کافر بودن، و یا عده‌ای هم که باطنا هم به حسب ظاهر ایمان آوردن بعد مرتد شدن، مشمول انقلاب علی العقبین دیگر. اونا که ارتداد پیدا کردن منشأ همین است دیگر. اون دو گروه که عده‌ای ضعیف الایمان بودن فرار کردن، یه عده‌ای منافق بودن یا مرتد شدن به عنوان انقلاب علی العقاب از اونها یاد شد، حسابشون روشن. حساب گروه دیگر باید مشخص بشود که وند وسیعزی الله شاکرین. این وسیعزی الله شاکرین تتمه بحثش مونده بود و اونی است که شکر عبارت از حرف نعمت است. فی ما خلقت لعجلها لعجله، و جمیع اون کرا که خدا آفرید نعمت است، و صرف همه این نعمت ها در جای خود اگر ملکه شد انسان می شود شاکر که صفت مشبه است نه اسم فاعل. این شاکر بالقول المطلق گروه سوم هستند که جزء مخلصینند و خداوند پاداش اینها را دو بار در اینجا بازگو کرد، اما چی میدهد اون را مشخص نکرد. گاهی فرمود به سیعز الله شاکرین که اللهی که جامع جمیع اسماء است پاداش اینها را به عهده میگیرد. گاهی هم با صیغه متکلم یاد کرده است، فرمود به سنجز شاکرین، اما چی میدهیم؟ جزای اونها فوق آن است که ذکر بشود. در باره یه عده میفهمد به اینکه جناتون تجری من تحت الانهار مانند آن، یا بهشتی که اعدت للمتقین یا اضلفت الجنت للمتقین مانند آن. در باره این اوحدی از انسانهای کامل میفهمد پاداش اونها را الله میدهد یا پاداش اونها را ما میدهیم که به صیغه متکلم الغیر یاد میکند، اما را پاداش اونها چیست مشخص نمی کند. این معلوم می شود که از این موقعیت خاصی برخوردارم. استنباط سیدنا استاد رضوان لعلی از جمع آیات این است که این شاکرین هم مخلصین هم. به دلیل اینکه در این مورد خطر اینها تا اون آخر لحظه ایستادن و در سوره اعراف از اینها به عنوان اینکه حامیان دینند یاد شده است. اینها هستند که مسئول از هر آسیبی هستند. آیه 16 و 17 سوره اعراف این است. این آیات از آیه 10 سوره اعراف شروع می شود. جریان استکبار شیطان است که شیطان سجده نکرد، بعد ذات اقدس اله او رو رجم کرد، فمود فهبت منها فما یکون لکن تتکبر فیها. این منزلت منزلت تکبر نیست، جا برای تکبر نیست، پایین بیا برو، فخرج انکی من از ساغرین، قال اندینی الى یوم یبعثون، قال انکی من المنذرین، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجدوا اکثرهم شاکرین. یعنی اکثری گرفتار وسوسه من هستن، اکثری شاکر نیستن، من فقط بر شاکرین سلطنه دارم، یعنی از هر طرف بیام راه بسته است. لآتینهم من بین ایدیهم باشد راه بسته است، و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم باشد راه بسته است. در ذیل اون آیه حدیثی است که گویا فرشته ها ذات اقدس اله عرض کردند اگر شیطان از چهار جهت بر این آدم سلطه دارد و وسوسه می کند در حد وسوسه، اونگاه چگونه این انسانی که محفوف است به اینکه چهار جهت از هر طرف شیطان حمله می کند او خودش نجات بدهد؟ در اونجا ذات اقدس اله در جواب فرشته ها فرمود دو تا راه را برای او باز گذاشتم، یکی راه بالا و یکی راه پایین. این شش جهت بسته نیست، دو جهتش باز است، چهار جهت بسته است، یعنی راه نفوذ شیطان هست، اما دو جهت باز است. اون جهت پایین همون سجده است که سجده ها مخصوصا سجده طولانی مانع نفوذ شیطنت است. یکی هم دست به دعا برداشتن و ذات اقدس اله خواستن. گرچه انسان در تمام حالات میتواند خضوع داشته باشد و از خدا بخواهد، اما حالت دعا و حالت سجده او را به خدا نزدیک میکند و از خطرهای چهار جهت مسون میماند. خب این که شیطان گفت ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، یعنی اگر اینها شاکر بودن من قدرت وسوسه نداشتم و نسبت به شاکرین هم من قدرت وسوسه ندارم، در حالی که شیطان فقط یک گروه را استثناء کرده است و اون مخلصینن. هم خود شیطان گفت به این که لغویان نهم اجمعین الا عباده که من هم مخلصین، و هم این که ذات اقدس اله فرمود به این که تو گرچه حق وسوسه داری اما بر بندگان مخلص من قدرت وسوسه نداره الا عبادان مخلصی. در تعبیرات گوناگون هم شیطان اظهار عجز کرد و اعتراف کرد که من نسبت به مخلصین دسترسی ندارم، هم ذات اقدس اله این رو امضا کرده است که نسبت به مخلصین دسترسی نداری. خب ظاهر اون هست این است که همه در معرض وسوسه شیطانن، فقط مخلصینن که مسئولن. ظاهر این آیه این است که همه در معرض وسوسه شیطانن، فقط شاکرینن که مسئولن. استنباد سید الاستاذ رضوان الله علیه است که این شاکرین هم مخلصینن و شاکر بالقول المطلق کسی است که اون اصول یاد شده را فراهم کرده باشد، یعنی بداند که نعمت چیزی است که هم سراسر جهان نعمت است و شکر نعمت هم آن است که هر چیزی را در جای خود صرف بکنند و اونها هم با همه عالم و آدم این چنین برخورد بکنند که با هر کس یا با هر چیز اون طوری رفتار میکنند که خدا بخواهد. این میشود شکر بالقول المطلق، که شکر برای اینها میشود ملکه و اینها میشن شاکر نه شکره، و این هم صفت مشبه است نه اسم فاعل. من هم چون همه عبادن، همه بندگان حقم، ولی مخلصین از بندگان مورد وسوسه نیستن. نه الا عبادک منهم من هؤلاء، یعنی الا عباد مخلص، الا عبادک منهم المخلصین، یعنی الا العباد المخلص، الا العباد المخلصین. قدرت نداره چون در اینجا دارد که ما شیطان را اسیر کردیم. در جهاد اکبر وقتی انسان پیروز شد دشمن را اسیر میگیرد، همونطوری که اگر کسی شکست خورد اسیر شیطان میشود، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، اگر کسی فاتح و پیروز شد شیطان را به اسارت میبرد. شیطان هر چه بخواهد وسوسه کند دلیل وحدانیت خدا را بازگو میکند، چون کسی که در جهاد اکبر پیروز شد وسوسه شناس می شود، مثل کسی که در وسط این شبستان مسجد بخواد هزار دلیل اقامه کند که کسی تو مسجد نیست. خب او هر سخنی که می گوید، هر دلیلی که اقامه کند نشانه کذب اوست. خب اگر تو مسجد کسی نیست پس تو کی هستی؟ شیطان تمام وسوسهش برای این که انسان را از خدا باز بدارد. کسی که در جهاد اکبر پیروز شد شیطان را به عنوان مخلوق و آیه خدا میشناسد. هر حرکتی و وسوسهی شیطان انجام بدهد این شخصی که فاتح شد میگوید تو خلاف میگویی، چون اگر راه دیگری بود اون مبدع که راهش علی صراط مستقیم است ما رو هدایت میکرد. همه وسوسه های اونها برمیگردد به عبادت، چون همه وسوسه های اونها را اینا اغوا بکنن و راه فریب هم بسته است، برای اینکه حد اکثر تجرد شیطان که جن است تجرد وهمی است. او در مسئله مخلصین دسترسی ندارد، نمیداند اونها چه میطلبند تا از اون را اینا را فریب بدهد. شیطان کارش لعزینهم فی الارض است، اینا که روی همه زینت های زمین پا گذاشتن چیزی میخواهد برای مخلصین نشون بدهد که جاذبه داشته باشد. اینا که قلبشون متیم به حب خداست به چیزی غیر خدا دل نمیبندند. اون چه که محبوب اینهاست در اختیار شیطان نیست و اون چه که در دسترس شیطنت شیطان است محبوب اینها نیست، لذا اینه که اینا در تیررس شیطان نیست. راه باز است، ولی برای مخلصین همه طرف راه بازه. چون سجده اقرب الالله است از سایر عبادات، لذا رسول خدا فرمود عینونی به طول سجده، یا در همون آیه مبارکی که سجده واجب دارد دستور داد که با این راه به خدا متقرب بشوید. یا دعا که مخ عبادت است، یه وسیله خوبی است برای نجات از وسوسه. از هر طرف انسان میتواند نجات پیدا کند، چه اینکه در سجده و دعا هم ممکن است فریب بخورد، اما سجده به عبادت بودن و دعا به عبادت بودن که مخ عبادت است نزدیکتر است. مهمترین حال نمازگزار همون حال سجده است دیگر. خب پس این که فرمود ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، آیه 17 سوره اعراف، معلوم می‌شود که شاکرین هم مخلصینه، یعنی اکثرشون شاکر نیستن. خب اگر شاکر بودن چی میشد؟ من بوده دسترسی نداشتم. این چه این نیست که خدا شیطان دو گروه را استثناء کرده باشد، یه عده مخلص یه عده شاکر، فقط یک گروه را استثناء کرد، چون اون استثناءها هم نشانه حصر است و خداوندم اون حصر را امضا کرده است. پس بیش از یک گروه از وسوسه شیطان مسئول نیستند و اون مخلصینن. در آیه 17 سوره اعراف هم شیطان گفت که شما اکثرشون شاکر نیستن. شکر حیثیت صرف نعمت است در جای خود، اگر ملکه باشد با اخلاص همراه است، چون اگر ملکه نباشد احیانا نسیان هست، احیانا اسیان هست، غفلت هست و مانند آن. شکری که لا یخالطه النسیان با اخلاص همراه است، که همه موارد لله است. همونطوری که قلب متیم به حب خداست، کار هم واسبا لله است و خالصا لله. نه، اخلاص که مقدمه بر شکر نیست. مخلص شاکر هست و شاکر هم مخلص، اینو ملازم همان در اون مقام بالا. شکر اگر بالقول المطلق نشد با اخلاص همراه نیست، نظیر لئن شکرتم لازیدنکم که به صورت فعل بیان شده. اما شکر بالقول المطلق با اخلاص همراه است، مثل تقوای بالقول المطلق، مثل ایمان بالقول المطلق، منتها در اون موارد این چنین تحلیل نشده که مثلا شیطان بگوید به اینکه اکثرشون مؤمنین نیستن. اگر یه همچه تعبیری شیطان داشت، معلوم میشد که مؤمنین با مخلصین همتای همان، در حالی که این چنین استثنایی نیامده در کلمات شیطان. شیطان فقط مخلصین را استثناء کرده، قرآن هم روش صحه گذاشته، در آیه 17 سوره اعراف هم گفته که فقط اکثرشون شاکر نیستن، یعنی اکثرشون زیر پوشش وسوسن. اگر کسی شاکر باشد من توان وسوسه ندارم. رو این تلازم معلوم می شود که شاکر مطلق همون اون مخلص است. اینو مفهومن دوتان، وصفن دوتان، منتها مصداقن یکی هم. بله؟ مخلص معصومین همه اینها را دارا هستند، اما ممکنه بعضی از اینها را دیگران داشته باشند و معصوم نباشه. معصوم آن است که در جهان بینی هم اصلا اشتباه نکند، در فکر، در درک و اندیشه من اشتباه نکند. بر وسوسه حق مقدمی است، یعنی ابزار آزمون است. حالا اینا که امتحان دادن، چرا مزاحمت برای اینا فراهم بکنیم؟ مسائل امتحان نظیر این که وز ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، از اون بعد دیگه چرا او را آزمای بکنیم؟ با آب و آتش آزمایش کردیم، دیم خوب امتحان داده. هم حرقوه و بنصرو آلتکم را درست پشت سر گذاشته، هم موارد تهدید قتل را. دیگه حالا از این بعد برای چی امتحان بکنیم؟ امتحان برای این که جوهره او پخته بشود، حالا که شده. وسوسه جنبه مقدمی دارد، نه اینکه حق مطلق باشد. وسوسه برای آن است که این شخص پخته بشود، حالا شد دیگه راه ندارد. اونگاه در این نه مخلصین ممکن است که مقام عصمت ها، البته اونجا لازمش عصمت هست، عصمت در مقام اندیشه هم کسی اجتماع نمی کند. معصوم کسی که وحی به اون نازل می شود، حالا لازم نیست مخلص معصوم هم باشد که وحی بگیرد، اما در راه خودش این مسیر را صحیح طی کرده، حالا لازم نیست وحی بگیره. که نه اون، چون اگر کسی که مگر اونایی که متوکلن نمیتوانی، حالا اگر چون چه اونها باز دست از توکل برداشتن، باز زیر پوشش وسوسه هستن، چون که در اون طرف هم گفته به این که کسی تو بر اونها مسلط نیستی مگر اونها، مگر کسانی که تحت ولایت تو باشن. اونجا که گفت مگر کسانی که تحت ولایت تو باشن، اون سلطه را اثبات کرده است نه وسوسه را. وسوسه عام است، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا، کسی که تو را به عنوان ولی و وکیل قبول کرده است. اونا که متوکل علی الله ان از سلطه تو بیرونن نه از وسوسه تو، بر همه وسوسه میکند منتها سلطه پیدا نمیکند. یک سلطه است که حضرت کرد، فهمو تو بر اینها مسلط نیستی مگر اونهایی که به تو رأی داده باشن، اصلا تو را به عنوان ولی انتخاب کرده باشن. این یک، که در اینجا سلطه نفی شد، در قبال برای کسانی سلطه ثابت شد که متولی شیطانن، یعنی تولی کردن، ولای او را پذیرفتن. یکی هم مسئله وسوسه است، وسوسه برای همه است الا مخلصین، که در باره مخلصین از او دسترسی ندارد. اونا کسانی هستند که تمرینشون از همینجا شروع شده است، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. همین که شیطان لباس احرام پوشید، خواست در درون اطراف کعبه طواف بکند، منتظر است که کی در کعبه باز می شود که نفوذ کند. همین که مسهم طائفون من الشیطان، آمده در دل خواست طواف بکند آرام، منتظر است که کی در کعبه دل باز می شود، اینا می فهمن این بیگانه است که احرام بسته. تذکر و فیضه هم مبصرو، متذکر می شوند، بینا هستند، این رو بیرون می کنند. این زمینه باز می شود برای اینکه اصلا شیطان در حریم اونها هست راه نداشته باشد. خب این که فرمود و سیجز الله و شاکرین، معلوم می شود اینا از یه خصوصیت والایی برخوردار. بعد به دنبال همین این مسئله را وسیع تر مطرح کرد که دیگه اختصاصی پیامبر هم نداشته باشد. فرمود و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، که بحثش برای روز بعد منیم. الحمدلله رب العالمین.